أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در این صورت بود که صاحب مال معینه، معلومه، ولی مقدار مال معلوم نیست. بعد از اینکه اون دو صورت مطرح شد، صورت اولا اونجایی بود که نه صاحب مال معروفه، معلومه، نه مقدارش معلومه، که فرمودن که همین مورد متیقن از ادله خمس همینجاست. صورت دوم اونجایی بود که مقدار معلوم، صاحبش معلوم نیست، که بحثش گذشت که باید صدقه داده بشود و یه بحثای دیگری هم در این مسئله مطرح شد. صورت سومی که الان ما درش قرار داریم اونجاییست که صاحب مال عکس صورت قبلیست، صاحب مال معروفه ولی مقدار مال معلوم نیست. عرض کردیم این هم ابتداعاً به دو صورت تقسیم می شود: یا این شخص ید دارد بر این مال که می داند بخشش مال دیگرانه و صاحبش هم مشخصه ولی مقدارش نمی داند، یا ید ندارد. حالا اونجایی را بحث می کنیم که ید دارد. در اونجایی که ید دارد هم باز دو قسم هست: یا امر دایره بین اقل و اکثر، یا امر دایره بین متباینه. متباینه این رو هم می توانید به یه معنا برگردونید به اقل و اکثر اگر قیمت رو ملاحظه بکنید. نه، فعلا ما از ذر عین خارجی میگیم متباینه این هستن. یک طرف شطور، یک طرف گوسفنده، متباینه این هستن. اما اگر 10 تا گوسفند بود، 5 تا گوسفند بود، اون میشد اقل اکثر. دست فهمونه این نه، یک طرف دینار، یک طرف درهم. اون در روایت بود که در پیش ودعی بوده و گم شده. در اونجا اون روایت فرمود که وظیفه تنصیفه. ما از اون استفاده، از اون روایت استفاده کردیم که در یه مواردی وظیفه تنصیفه دیگه، فرق نمی کند. حالا معلوم خصوصیت اون روایت را الغای خصوصیت کردیم و گفتیم تنصیف وظیفه. در فرمودیم و الا بحث ما در جایی هست که به اصطلاح متباینه این باشه. خب متباینه این هم نه به لحاظ قیمت. به لحاظ قیمت حساب کنید، یا الله، ممکنه برگرده به چی؟ باز به اقل و اکثر. نه، به لحاظ عین خارجیه. عین خارجیه ملاحظه میکنید ببینید که اینا متباینه اینه. خب در اقل و اکثر وظیفه روشن بود. اونجا قاعده ید را با اون تقریری که مرحوم آیت الله عظما خویی فرمودن نسبت به اون کلی که مشکوکه جاری میکنیم، میگیم ید دارد، پس بنابراین حکم میشود که این آقا مالکه. پس چقدر میرسد به اون طرف؟ اقل میرسد، اقل را میدهد، بقیه را برای خودش نگه میدارد به جهت ید. در فرمودید به اون تقریری که ایشون فرمودن، بیان فرمودن، که فرمودن در اصول باید منقح بشود که آیا اصل عملی ید نسبت به اون کلی که نتونیم مشخص بکنیم هم جاری میشود یا نه. فرمودن بنابراین جریان که ایشون هم قائل بودن و به نظر میرسد که ید عرفن شامل این موارد هم میشود، پس بنابراین ید دارد نسبت به اکثر، اکثر را مال خودش به جهت جریان قاعده ید قرار میدهد، اقل را میدهد به طرف. فرمودید حالا چطور مشخص میکنن تقسیم چگونه انجام میگیرد؟ اون یه بحث دیگر بود که حالا تقسیم با قرآن انجام میگیرد یا وسیله این که شرکت حاصل شده از باب این که مال مشترک را باید اینا تقسیم بکنن، تقسیم انجام بگیرد، اون دیگه عقد را میدهد، ولی تقسیمش مشخص کردنش اون یه بحث دیگری بود که فرمودن اگر راه شرکت بگیم خب همون بحث شرکت میاد، تقسیم در باب شرکت، اگر نشد از راه قرعه. خب این راضی به عقل اکثر که باز بحثش گذشت. بحث ما رسیده بود به کجا؟ به متباینه. در اونجا باید چیکار کنیم؟ عرض کردیم که یک نظر، نظری که مرحوم صاحب جواهر به علامه نسبت میدهد، باید خمس شو بدهد به اون طرف که الان صاحبش روشنه ها، به او خمس شو بدهد. متباینه اینه، ولی خمس مجموع این مال را بهش بدهد تمام شد. کمنه ایشون از ادلهی که راجع به مالی که مخلوط است به حرام استفاده تعمیم کرده، که عرض کردیم این بیان محل اشکال واقع شده از طرف علما، که در اون روایاتی که راجع به تخمیس هست قید لم یعرف صاحبه آمده، و اینجا فرض این است که صاحبش یه آقا مشخصه، پس اون روایات تخمیس اینجا رو شامل نمی شود. بگیم اون طرف را بخوایم، بگیم آقا خمسش را بگیر بقیه مال ما، از این وجه قابل پذیرش نبود. وجه دوم یا نظر دومی که مطرح شده تنصیف بود بر اساس قاعده عدل و انصاف. بگیم که سیره و غلا بر این قائم است و شرع هم در مواردی متعدد این را تأیید فرموده، مثلا دلیل داریم که در این مواردی که مشتبه هست، مال خارجی مشتبه هست، مواردش رو خوندیم دیروز، اونجاها حکم می شود به چی؟ به تنصیب. یه بیانی هم آقای خویی داشت که قبلا عرض کرده بودیم که تنصیب حداقل مقدمه هست، مقدمه علمیه هست، برای اینکه بدانیم نصف مال حقش قطعا به خودش رسیده. نفرمودی بعدون چنان که مقدمه وجودیه در این موارد اگر لازم باشد نصف مال رو خرج میکنن تا نصفش به دست طرف برسد، مقدمه علمی هم همینطوریه، ما نصف مالش رو ازش برمیداریم تنصیفش میکنیم که حداقل نصفش به خودش برسد. این هم یه بیانی بود آلایشون برموده بودن. به هر حال عقلا یکی از راههایی که در این زمینه ها دارن تنصیفه. خب این بیانش گذشت، ما هم عرض کردیم این بیان ظاهرا اشکال نداره. اشکالی که آقای خویی کرده بودن ما دوباره تقریر میکنیم که مثلا کمبودی در بیان اشکالیشون نباشه. ایشون فرمودن که ما اگر این روایات تنصیف را بپذیریم، اگر قاعده عدل انصاف را بپذیریم، این در موردی هست که آی مددی، در موردی هست که چی؟ ید ید امانی نباشد. و فرض ما در اینجا این است که ید در موردی است که ید ید امانی باشد. چه فرض کردم؟ در موردی است که ید ید امانی باشد. و فرض ما در اینجا جایی هست که ید ید امانی نیست. چرا فرض ما این است؟ ایشون فرمان به خاطر این که این آقا مالی هست مخلوط مال شده، مال حرامی هست مخلوط مال شده، پس این آقا ضامنه، باید بدون تأخیر مال طرف را به صاحبش برساند. صاحبش که نیامده دو دسته به این تقدیم بکند که آقا پیش شما باشد، حالا این ودعی ودیعی پیش شما باشد، نه، مال حرام است مخلوط شده، پس ید در اینجا ید امانی نیست. در محل بحث ما آقای خویی می‌فرمایند که اینجا ید ید امانی نیست، ید یا عدوانیه یا ملحق به عدوانی هست، یا غصباً آمده مخلوط کرده یا ملحق به عدوانی است. چرا ملحق به عدوانی است؟ به خاطر اینکه طرف که اجازه نداده آقا اموال من پیش شما باشه. فرض ما در جایی است که مال حلال مخلوط به حرامه، پس تنصیف را هم اگر قبول کنیم در اون جایی که ید ید امانی هست، مثل باب ودعی، اونجا میپذیریم که خود طرف اجازه داده بود پیش این آقا باشد. اینجا که چنین اجازه ای نیست. دست فرمودیم در اینجاها میفرماین قاعده تنصیف جاری نمیشه. ما عرض میکنیم در برابر فرمایشون اگر حق عرضی داشته باشیم، این که اولا شما بفرمایید همه موارد محل بحث ما جایی هست که ید ید امانی نباشد. نه، ممکنه برخی از فروضی ما در نظر بگیریم که ید این آقا ید امانیه، ولی الان مونده چگونه این را به صاحبش بدهد. بعضی میگه آریه گرفته ولی الان مخلوط شده. این طوری نیست که شما بفرمایید که همیشه فرض ما در این مخلوط به مال دیگر. درسته گفتن مخلوط به حرام، ولی منظور این نیست که الان یدش همواره، چون اغلب حرامه فرمودن حرام و الا ظاهرا خصوصیتی ندارد. الان به آریه گرفته، الان مخلوط شده، الان میخواد پس بدهد. اولا این که شما بفرمایید همه موارد داخل غیر امانی هست، این ظاهرا دلیل نداره. درسته فرض مسئله بیشتر در اونجاست، ولی شامل جایی هم میشه که ید ید امانی باشه ولی مخلوط شده. و ثانیه، حالا شما بفرمایید ید امانی، خب ید امانی نسبت به تلف امانیه، نسبت به اتلاف که باز ید زمانه، اگر اتلاف بکند که زامنه. فرض ما در اینجا در اتلاف نه در تلف. فرض ما این است که بخواد این آقا فرض فرمایید که آیا بتوند استفاده کند، تلف کند، بخورد، ید امانی باشه غیر امانی باشه، در این تأثیر نداره. ید امانی تأثیرش در چی است؟ نسبت به تلفه. خود به خود اگر تلف بشد ید امانی زمان ندارد. آریه دادیم به طرف، اگر خود به خود تلف شد زمان ندارد. اجاره دادیم به طرف، اگر اون مال اجاره خودش تلف شد، ما تلف نکردیم، ما ضامن نیستیم، چون ید ما ید امانی بود. اما اگر اتلاف بکنید در هر صورت زمان دارد. بحث ما در این است که حالا این آقای که حالا یدش امانی باشه یا غیر امانی باشه، آیا میتواند اینا بخورد یا تصرف بکند؟ تصرف که اتلافه، تلف که نیست. بس این نقطه ای که ایشون مد نظر دارن که ید امانی غیر امانی با هم فرق بکنن، نسبت به محل بحث ما که بحث در جهت این که حق اتلاف دارد، حق تصرف دارد ندارد، در این جهت ظاهرا دخیل نیست. دقت فرمودید. بس علاوه بر این که به نظر میرسد اون روایات هم مطلق بودن، روایات هم درست، برخی از روایات موردن مربوط به ودعی بود و در روایات دیگر اونجایی که تداعی بود هر دو ادعا می کردن، خب اونجا اصلا بحث ید امانی نبود، یه مالی بود که در اختیار هیچ کدوم نبود، تداعی می کردن و علی علیه السلام فرمود که تنصیف بشود در اون روایاتی که دیروز خوندیم. خب اونجا صحبت ید امانی نبود، هیچ کدوم ید نداشتن از ید امانی باشد. کردید. بس بنابراین علاوه بر این که روایات عامه مطلقه در اون جهت بحث ما دخیل نیست این مسئله ید امانی، چون بحث ما در تلف نیست، در چی هست آقا؟ در اتلاف، آیا حق تصرف دارد یا ندارد است. کردید. خب بس بنابراین به نظر میرسد که اگر کسی قائل بشود اون روایات تنصیف که ازش قاعده عدل انصاف در میاد شامل ما نحن فیه می شود، ظاهراً حرف بدون دلیل نگفته. قول سومی که در مقام مطرح هست، قولی هست که مختار مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان دیگر هست که می فرمایند در مواردی که دوران امر بین متباینه این بود، مرجع چی هست؟ قاعده قرعه هست. قرعه بیاد باید بیاندازن، نه اینکه تنصیف بکنن. وقت تمسک کردن در این مسئله به روایاتی که در قاعده قرعه وارد شده است. ما نمونه از این روایات را که حدوداً 40 روایت یا بیشتر هست، این روایات قرعه هم روایت عامه دارد هم روایت خاصه دارد، این روایت یه نمونه از این روایات را میخونیم. آقای خویی رضوان الله علیه نظرشون است که باید در این مواردی که امر دایره بین متباینین ما رجوع کنیم به قرعه، قرعه بیندازن و مشخص کنن که آیا این دوتا ماله که امر دایره، این مال مال زیده یا اون یکی مال مال زیده، آیا شطور مال زیده یا گوسفند مال زیده، میدانیم یکی از این دو مال زیده، صاحبش روشن اما مال مقدارش روشن نیست و دایره بین متباینین. اینجا هم فرمایان وظیفه چیست؟ ها قرعه است. حالا روایات قرعه را یه چند تاشو بخونیم که در این مقام و در مقام های دیگر به قرعه تمسک کنیم. و کردیم به اسناده، اسناد شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیا، محمد ابن احمد ابن یحیا همون صاحب نوادر الحکمه هست، ان موسی ابن عمر شیخ همون محمد ابن احمد ابن یحیا هست و توثیق هم داره دارم، بله نه توثیق خاص نداره موسی ابن عمر، ولی به جهت اینکه اجلا ازش نقل کردن یکی، و به جهت اینکه ابن ولید اینا استثناء نکرده از مشایخ نوادر الحکمه، از رجال نوادر الحکمه، ابن ولید بعضی از رجالی که در نوادر الحکمه آمده اونا را استثناء کرده، گفته اینا را ما قبول نداریم، فرمودید اینا استثناء نکرده، پس معلوم شد که این را معتبر میدانسته. از جهت عدم استثناء ابن ولید از رجال نوادر الحکمه و از جهت اینکه اجلا ازش نقل کردن میشه توثیق برایشون اثبات کرد. این موسی بن عمر شیخ صاحب نوادر الحکمه است، محمد بن احمد بن یحیی. ان علی بن عثمان، علی بن عثمان توثیق ندارد. ان محمد بن حکیم، در نقل شیخ علی بن عثمان آمده ولی در نقل سند صدوق نیامده، ولی از طریق سند صدوق میشه توثیق کرد این را که علی بن عثمان نیامده. ان محمد بن حکیم، محمد بن حکیم هم توثیق خاص ندارد ولی درباره او مدح از ائمه صلوات الله سلام علیه وارد شده. در روایتی هست که علیه امام صادق میفرماید که شما بشین در مسجد با مردم بحث کن. خب امام به عنوان اینکه یک عالم شیعه بیاد با دیگران بحث کند، یک کسی که مورد ثقه نباشد اینو نمیفرستد. ظاهر امر این است که وقتی بهش میفرماید شما در مسجد مدینه بشین و با مردم بحث کن، مطالب ما را بازگو کن، این مورد اعتماد بوده. پس این محمد بن حکیم هم از این راه، از این متنی که درباره او وارد شده توثیق میشد. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء فقال لي كل مجهول ففيه القرعه. از ابا الحسن علیه السلام، اون امام موسی الکاظم علیه السلام، پرسیدم عن شیء، یا امام رضا سالا این جهت الان شک کردم، بعد از چیزی پرسیدم، فقال فی کل مسئول ففیه القرآن، هر مسئولی درش قرآن هست، کبرای کلی هست دیگه، کل مسئول ففیه القرآن. خب یکی از مسئولات ما هم همین است که آیا این مال زیده یا اون یکی مال مال زیده، بس طبق این کبرا کل مسئول ففیه چی آقا؟ قرعه. قلت له ان القرعه تخطی و تصیب، عرض کردم که قرعه ممکنه به خطا برد و اصابت بکند. قال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. امام فرمود که اگر خداوند در یه چیز حکم کند اون خطا نمیرد، یعنی اگر اینا امرشون را به خدا واگذار کنن با اون شرایط که یکی از شرایط هم این است که به امام علیه السلام یا به نائب الامام مراجعه کنن او قرعه بیندازه، اگر امرشون را به خدا واگذار کنن و خداوند در قرعه اسم فلانی را آورد، این یه خطا نداره، این همون است که از آسمان نازل شده برای این جهت. این روایت که انا میرسوند که قرعه یک نوع اماریت دارد، کاشفیت دارد، نه اصل عملی نیست، چون اصل عملی معنیش این است که وظیفه دارم فعلا الاینه، نه مخاطب فرماید همون به واقع هم شما را میرسوند. فرمودید خب این روایت دلیل از مطلقات ادله قرعه است و همچنین صحیحه ابن مسکان عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست، این فرزند اون حسن ابن علی ابن فضال، حسن خودش از ثقاته دوست فر بله و چون مرحوم صدوق هم سند داره در اون دیگه اون علی ابن عثمان وجود نداره و لذا از جهت سند صدوق تأیید میشد. محمد ابن حکیم را هم عرض کردیم که قابل توثیق هست و لذا سند این روایت قبلی ظاهرا معتبره و
برمان روی محمد ابن حکیم
خب آخیشون سند داره دیگه، فرمون سند داره ایشون و فرمون و لذا از اون جهت مشکل حل می شود. خب روایت صحیح ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، به اسناد شیخ از علی ابن حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن فضال خب از بزرگان دیگه، از بزرگان ایشون فتحی، معروف به فتحی بودن. خب ایشون چند تا فرزند داره، هم خودش هم فرزندانش، این جمله علی که الان علی ابن حسن دیه، این علی هم از ثقاته، برادری داره محمد احمد، اونا هم ثقات هستن. حسن ابن فضال و فرزندانش نه از ثقات هستن. اینجا از اون فرزندش علی نقل شده، اسناد شیخ عن علی ابن الحسن ابن حسن، علی ابن حسن منظور عن حسن ابن علی ابن فضاله. قد فرمون خب عن ایوب ابن نوح که از ثقاته، عن صفوان ابن یحیی، عن عبدالله ابن مسکان، اینا از اجلله هستن. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، از امام جعفر صادق پرسیدن، و عن عنده عن مولود لیس به ذکر ولا به انسا لیس له الا دبر، این خونسایی هست که فقط دبر داره. خب قال یجلس الامام و یجلس عنده اناس من المسلمین، امام صادق فرمودن که یه مجلس درست میشد، امام هم میاد و مردم هم میان، فیدعون الله و یجیل السهام علیه علی ای میراث یورسهو، بله یورسهو، اون وقت آیا میراث مرد بهش بدن یا میراث زن بهش بدن، اونجا سهم میاندازه، اگر سهم مرد آمد این مرد، اگر سهم زن آمد سهم زن. و ای ثم قال و ای قضیه اعدل من قضیه یجال علیها بالسهام یقول الله تعالی فساهم فکان من المدحدین، کدوم حکم است که اعدل از حکمی باشد که در اون قرعه انداخته می شود؟ این روایت هم که اند از روایت، ولی روایت خاصی قرعه است، یا این روایتی که مرحوم شیخ باز عن الحسین ابن سعید، سند شیخ به حسین ابن سعید خب معتبر، عن حماد ابن عیسی عن سیابه و ابراهیم ابن عمر، ابراهیم ابن عمر توثیق داره، جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل قال اول مملوک املکه فهو حر، اولین برده‌ای که من به دست بیارم آدم فقیری بوده، گفت اولین برده‌ای که مالک بشم فهو حر، اونو در راه خدا آزاد میکنم. فورث ثلاثه، آمد و یک بار سه تا مملوک را به ارث برد، حالا کدومش آزاد بکنه؟ گفته بود اولین مملوکی که به من ارث میرسد فهو حر، اون را در راه خدا آزاد میکنم، یه چنین عهدی بسته بود با خداوند متعال، حالا یک بار سه تا مملوک به ارث رسید به این آقا، چکار کند؟ قال یقرع بینهم فمن اصابه القرآن اعتق، همون که قرعه به نامش آمد او را اعتق میکند. قال والقرعه سنه، این هم یک کبرای امام فرمود که القرعه سنه. و روایات متعددن دیگه نیاز نیست، عرض کردم روایات حدود شاید 40 تا روایت، شاید کسی تتبع کند یا بیشتر هم پیدا میکند از این روایات قاعده قرعه استفاده میشود. حالا قاعده قرعه بحث هایی دارد، آیا اماره هست چنان که از این روایات استفاده میشود، یا اینکه اصل عملی هست چنان که برخی از بزرگان فرمودن که نه این اصل عملیه برای اینکه مشکل ظاهرا حل بشود این طوریه، این یه جای خودش بحث باید بشه، فعلا مربوط به بحث ما نیست. در ما نحن فیه حالا اصل عملی بدانیم یا اماره بدانیم، این کبرا شامل ما نحن فیه هم میشود. آیه کریمه هم فساهمه فکانه من المدحضین، که در اون قضیه حضرت یونس علیه السلام بود دیگه،
خب قضیه
حضرت مریم هست احسنتم، در اونجا هم هست. خب در آیه کریمه هم به عنوان این که در یه مشکلی پیش آمد، القرآن لکل مشکل، اونجا هم مشکلی پیش آمده بود که باید یک نفر انداخته بشود به این دریا مثلا، به هر حال اون هم دلالت دارد به عنوان اینکه چون تطبیق شده در روایت قبلی هم به آیه تمسک کرد دیگه، فساهم فکان من المتعذین. خب بس بنابراین آیه کریمه چون در روایات ما ازش یه معنای عام به استنتاج شده، قطعا دلالت دارد. اگر اون نبود با بیانی که شما میفرمودید که مورد مخصص نیست و حکمی که در ادیان سابقه هست اون حکم برای ما هم جاریه، مگر مواردی که بدانیم نسخ شده، تا نسخ را ندانیم و حکم برای ما هم جاری هست، میتونید استفاده کنید که از آیه همین مطلب استفاده میشود. خب اون وقت دیگه آیات روایات متعدد میگذریم، اون وقت فقهای ما به قاعده قرعه در موارد تمسک کردن، آیا می شود به این روایات به این قاعده در مواردی که فقها تمسک نکردن هم ما تمسک کنی؟ مرحوم شیخ انصاری در بحثی که در راضی به قاعده قرعه دارد می فرماید چون این قاعده قرعه استثناء زیاد دارد لذا موهوم شد، تنها در جایی میشه تمسک کرد که فقها در اونجا تمسک کردن، اما اگر در جایی تمسک نکردن نمیتونی، چون به این عرض عریض که نمیشود به این تمسک کرد. بس دو تا بیان هست البته، یه بیان این است که اگر بخوایم بگیم که فی کل مسحول قرعه یلزم و تأسیس و فکن جدید، از اول طهارت تا آخر دیاد مجتهد هر مسئله شکل قرعه بیاندازه، این که نمیشود چون مجهوله دیگه، اگر بخوایم کبرا رو بگیریم و این قطعا باطله، یلزم و فقهون جدید. پس بنابراین این یه بیان، نمیشود به این کبرا عمل کرد. بیان دوم این است که به جهت اینکه فقها اعراض کردن و موارد زیادی را از تحت قاعده قرعه خارج کردن، قطعا خارج کردن، موهوم شده این قاعده. دست فرمودید بیان مرحوم شیخ انصاری بیان دومی هست و لذا نمیشود به این قاعده عمل کرد، مگر جایی که احراز بکنیم که فقها اونجا عمل کردن. از اشکال این مطلب این میشود که جوابی که از این مطلب داده شده جناب آقای عسکری، دو تا جواب بود قبلا هم اشاره کردیم، یک جواب جواب معلومهای خویی هست که میفرماید نه، این قاعده در جایی است که نه اماره داشته باشیم نه اصل عملی، دستمون از همه چیز کوتاه باشد، نه اماره نه اصل عملی، اونجا هست که این به این قاعده ما تمسک میکنیم و اونجاها نه موهون هست، یعنی اینطوری نیست که اونجاها که انه اصلا این قاعده از اول مربوط به این موارده، مربوط به اون مواردی که اماره از اساس نیست و تأسیس فقه جدید هم پیش نمیاد با این بیان. ولذا در برخی از روایات آمده من المعضلات، اگر از معضلات بود به این رجوع کن. پس با بیان آی خویی که انه می شود این اشکال را رفع کرد. بیان دیگری هم استاد سبحانی حفظه الله دارن، اونم این است که می فرماین اصلا قاعده قرآن در جایست که مربوط به باب منازعات باشد، باب قضاوت باشد، دو نفر با هم نزاع دارن. ایشون می فرماین ما 10 مورد مجموعا در روایات پیدا کردیم که به قاعده قرآن می فرماین تمسک کنید، 9 موردش جایی است که نزاع هست، فقط 1 مورد هست که اونجا نزاع نیست، باز می فرماید قرآن. اون یه مورد هم مسئله شات موتوعه هست، اگر شاتی مورد وقت قرار گرفت در حال گلهی نمیدونیم کدوم شاته، باید چی کار کنی؟ اونجا با اینکه مسئله نزاع نیست، امام فرماید خب قرآن بیندازید، گوسفندار رو 2 نصف کنید مثلا، بعد قرآن بیندازید، اون نصفی که پاک در اومد اونها رو بذارید کنار، بعد اون نصفی که قرآن آمده اونها رو باز 2 نصف کنید، باز همینطوری تا برسد به اون گوسفندی که به عنوان موتوع در بیاد، اونو بذارید کنار. بس فرمودید. پس بنابراین طبق بیان استاد سبحانی همه مواردی که در روایات وارد شده در قرآن در اون وارد شده مربوط به باب نزاع هست، و باب نزاع هم موارد خاصیه، اونجا ما به قرآن عمل میکنیم، جایی که دیگه قاضی میبیند که نه اصل عملی هست، نه شاهد هست، نه بینه هست، عمل میکنه. در حقیقت بیان استاد سبحانی کمی ضیق‌تر هست، دایره قاعده قرآن را تنگ‌تر میکنه نسبت به بیان استاد مرحوم آیت الله عظما خویی، که میگد علاوه بر این که هیچ اصلی هیچ اماره‌ای نباشد، محل نزاع هم باشد. خب حالا این مواردی که ایشون فرمودن، به نظر ما این بیان ایشون که میفرماین فقط در باب منازعات، اینه این قابل اشکاله. علاوه بر اون روایتی خودشون اعتراف میکنن، جای دیگری هم ما داریم که بدون نزاع باز میفرماید رجوع کن به قرآن. ببینید به اسنادهی یعنی صدوق، عن حماد بن عثمان عن عبید الله بن علی الحلبی، خب حلبی ها همشون مورد توصیق هستن، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قال اول مملوک املکو فهو حر فورث 7 جمیعا. اون روایت که ما خوندیم 3 تا بود، ولی در این روایت اومده 7 تا را یه جا مالک شد. قال یقرع بینهم، در مورد این 7 تا قرعه میاندازه. اما روایتی قبلا رو خوندیم همینجا با اینکه سندم صحیحه میفرماید چی؟ من قرآن بیاندازه. اینجا نزاعی نیست، ایشون فرمان همه موارد نزاع هست، نه موارد نزاع غیر از اون مسئله، اون مسئله شات هم اینجا هست. این روایتی هست که محمد بن الحسن به اسناد هم محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الرجل، عن الرجل یعنی امام هادی علیه السلام، عن الرجل علیه السلام انه سئل عن رجل نظر الى راء نزع على شاطن، یک راعی چوپانی به اصطلاح نزو کرد بر شاتی، قال ان عرفها ذبحها و احرقها و ان لم يعرفها قسمها نصفین، بله نصفین ابدا حتی یقع السهم بها فتذبهو فتذبهو فتحرق، همین که عرض کردیم اینا را تقسیم میکند و قرآن میاندازد. بس مواردی که مربوط به نزاع هم نباشد در روایات مطرح شده. از همون جوابی که آقای خویی فرمودن بگیم که جایی که دستمان از اسب کوتاهه، از اماره کوتاهه، اونجاها جای قرآن هست. خب حالا با وجود این ادله در ما نحن فیه، آیا با به قرآن باید مراجعه کنیم یا به تنصیف؟ اون چیزی که به نظر بنده حقیر رسیده این است که این مسئله مربوط به حاکمه، به قاضی هست. قاضی مخیره، میتوند قاعده عدل انصاف را جاری کند، میتوند قاعده قرآن را جاری بکند. اتفاقاً در روایتی که در تنصیف خوندیم دیروز که خدمت مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیدن در مورد اون دابه، در مورد دابه روایاتی داریم که امام قرعه انداخت، روایت داریم که امام تنصیف کرد. پس بنابرای هر دو روایت هم معتبره. پس معلوم میشد که هم حق تنصیف دارد هم حق قرعه انداختن دارد. بله خوب، چاره‌ای نیست. در مقام حکم و قضاوت باید قضاوت منشأ نزاع از بین برد دیگه، و الا شما بگید که آقا یک قضاوتی بکن که هیچ کدوم از طرف ها ضرر نبینند، چنین قضاوتی ممکن نیست. یکی از طرف ها بالاخره ناراضی از محکمه میرد، یکی هم راضی. در فرمودین این چاره‌ای نیست، لازمه قضا هست. به قاضی حق دادن که شما میتوانید تنصیف کنید، یه جاهایی میتونه تنصیف بکنه، یه جاهایی هم میتوند که قرعه بیاندازه. اتفاقا مرحوم شیخ طوسی در استبصار در نظیر این مسئله میارد که هم اینجا روایت قرعه داریم هم روایت تنصیف داریم. در خود مسئله ما نه، در نظیر این مسئله ایشون میفرماین که میتوند هر دو را ملتزم بشیم دیگه، هم قرعه را ملتزم بشیم هم در اون صورت خاص تنصیف را. البته ایشون قرعه را مقدم می کند، ولی تنصیف را هم در یه صورت می پذیرد که هم عرض قرعه باشه. و ما چون هر دو روایات را به نظر می رسد که شامل ما نهنفیه می شود، می توانیم عرض کنیم که می شود به هر دو فتوا داد، یعنی اون قاضی حاکم مخیره تنصیف بکند یا قرعه بیاندازد. در اونجایی که مال چیست؟ آقا متباینه، اینه دست حاکم هست، حاکم میتواند طبق قاعده عدل انصاف تنصیف کند و میتواند قرعه بیاندازد. الحمدلله رب العالمین.